Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadishrahli sadri ve yasirli emri ve ahlul uğdata min lisani yafkahu kuli. Zimni arz-i salam-ı mücedded, hürmeti beraberan aziz ve acimen. Erkezin girayiş ve negeriş felsefi, siyasi در کنار نگرش و گرایش فقهی سیاسی و در دنباله نگرش کلامی و مسائل کلامی و متکلمی از قرن سوم وارد عرصه تفکر سیاسی مسلمین شد. نخستین متفکری رو که ما داریم با این آثار کمبیش آشنا هست الکندی که متولد 180 الکندی بله یعقوب بن اسحاق کندی هست، متولد 185 و متوفای 260 هجری. البته ایشون زمینی که صاحب نظر بوده ولی بیش و پیش از اون شارح بوده و حتی مترجم بوده. ظاهرا بعضا آثار سیاسی افلاطون و به ویژه ارسطو رو ترجمه کرده و شرحهایی هم از ایشون نقل کردن، ایشون شرح داده بر بعضا آثار سیاسی مثل سیاست ارسطو. سر 85 تا 260 متفکر بعدی که جایگزینه و جاینشین در حقیقت این بوده فارابی است، شاخصه در این عهد و این عصر. ابو نصر محمد فارابی نه تنها بنیانگذار فلسفه اسلامی محسوب میشه، مؤسس و پایه‌گذار فلسفه سیاسی در تاریخ جهان اسلام محسوب میشه. ایشون متولد ظاهرا 256 باید باشه یا 8 6 رو فکر میکنم 56 بله و متوفای 333 هست. فارابی آثار متعددی در فلسفه سیاسی از خودش به جای گذاشته تا جایی که اولا به تبع مناسبتی که با افکار ارسطو داشته و آثار ارسطو داشته ایشون معلم ثانی میگن، دوما در تا اونجا که ما اطلاع داریم، یعنی اطلاع هست در دست ما، کثیر الآثار ترین متفکر سیاسی هست که آثار به سیاست خودش به جایی گذاشته، یعنی کثیر الآثارترین متفکر سیاسی است در تاریخ بشر. اصولا افلاطون جزء افراد کثیر الآثاره، اما مجموعا آثار سیاسیش از 3 یا 4 تجاوز نمی کنه که مستقل، یعنی آثار مستقل داشته باشه. ارسطو یکی دو تا منسوبه بهش، یعنی افلاطون ما جمهوریت رو داریم، نوامیس رو داریم، پولیتیکوس رو داریم و از کنم حضور شریف شما سوفیستی پولیتیکو رو داریم. 4 کتاب هستن اصلش، بقیه مجموع رسائل داره که مثلا در ماهیت زندگی چیه، اصلا حیات چیه، عشق چیه، از کنم حضور شریف شما شجاعت چیه، فلان چیه. ارسطو همینطور اخلاق سیاست رو داره، بل ابتدا بعد اخلاق نیکوماخوس رو داره و اصول حکومت آتن کتاب اصلیش هستن تو سیاست. ارسطو اخلاق نیکوماخوس که فارابی بیش از اون که تحت تأثیر سیاست ارسطو باشه تحت تأثیر اخلاق نیکوماخوس هست. اینم مهمه که حالا مجموعاً آثار سیاسی فارابی گا تا 23 من یه بار احصا کردم 23 اثر و رساله و کتاب بزرگ و کوچک از ایشون در رابطه با سیاست ما داریم. کتاب سیاست مدنیه، کتاب آراء اهل مدینه، کتاب احصاء علوم که قسمت یه فصلش مربوط به فلسفه سیاسی و فلسفه علم سیاسی، کتاب المله یا ملت که در ایدئولوژی سیاسی هست، تحصیل سعاده، التنبیه علی سبیل سعاده، تلخیص نمامیس الافلاطون و بعضا آثار دیگه مثل فصول منتزع، مثل رساله از سعاده که دارن از این رفته. و بعضا آثار در دوم دیگر سیاسی که مجموعا از خیلی متفکرین قدیم و جدید از نظر تعداد آثار مستقل جلو میزنه. بله اینا در دست هست، فقط ساعت سعاده در دست هست نیست. بله غالب اینا خوشبختان در دست هست، ترجمه شده، ولی گفتن که بعضا آثارش اصلا از بین رفته که اثری هم اسمی هم نیست، ولی من بعید میدونم. من از سعاده رو خودم در بحث برخوردی که از من رسیده بودن که ایشون کتاب باید داشته باشه در طور از سعاده، حتی قابل تصوره که تو اون کتاب چی گفته، نظرش چی بوده. ولی جالبه نه اسمی هست ازش و نه رسمی از اون کتاب اصلا نیست از سعاده. حتی قابل بحث هست که کدوم کتاب رو قبل از کتوم، یعنی کتاب رو کی نوشته چی توش گفته قابل درکه، یعنی میشه گفت، میشه بحث کرد. حتی ما بحث داشتیم با بعضی افرادی که رو آثار فارابی کار کرده بودن، شدیدن اینو رد میکردن که نه اصلا چه اثری نداشته. من استدعا میکنم که واقعا داشته و اینها نمیپذیرفتن. من البته ذهن قاطع دارم، حالا کسی به صورت سندی پیدا بشه یا نه، معتقدم که داره یه آثاری داشته، اون اگر از این رفته اون از این رفته و اون یه آثار. بعدا در یه گوشه یه تیکه دیدم یه کسی اشاره کرده بود، آیت صفا در کتاب تاریخ علوم عقلی یه گوشه یه اشاره به این چیز کرده، یه کتابی داشته تا از ساده از بین رفته. بعدا من این رو دیدم دیگه فرصت نکردم، یعنی تو جلسه تشکیل نشده که اونو ببرم مثلا ببینم اینم یه سندی که معلوم تایید میکنه. حالا اون از کجا میگفته بمانه. غرض اینه که میخوام یه چیز دیگه هم بگم. میخوام بگم هم آراء فارابی هم آثار فارابی از چنون نظم و نسقی برخوردار هستن که کسی که کلیات تفکر ایشون دستش باشه میتونه بفهمه که چه چیزایی میخواسته بگه، چه چیزایی رو گفته، چه چیزایی رو چه گفته. حتی بعضن آثار رو مثلا اگر از بین رفته میتونه تشخیص بده و میشه تشخیص داد. چرا؟ چون طرف این نظام فکری داشته و این منظومه آثار داشته. این آثار مجموعاً ظاهر به نظر میسته ایشون سیاست رو به کل میگرفته، بعد هر قسمتش برای هر قسمت خاصش یک کتاب نوشته. این آثارش مجموعاً پوشش میده یک کلیت سیاست رو. با توجه به این کلیت چیه؟ این منظومه سیاسی چیست تو نظر ایشون؟ که بر اساس اینا نه مجموعه آثار بلکه منظومه آثار داره. از کردم میشه تشخیص داد که مثلا این کتابی مثل از سعادت کم بوده، یه نقطه اینجا روشن نیست. ولی این مجموعه آثارش خوشبختانه، یعنی این آثاری که ذکر شد هستشون. بعد از فارابی ما ابتدا ابن عامری رو داریم، ابوالحسن عامری، که ایشون چند تا کتاب داره، دو کتابش معروف هستن، یکی از سعاده و الاسعاد، یعنی سعادت چیست، الاسعاد چطور میشه ملت و مملکت رو به سعادت رسانه، اصلا عنوانم چیه، عنوان سیاسی اجتماعی، اصلا عنوان همینه. بله بله، اسعاد، اسعاد همون تحصیل سعادت که فارابی میگه، فارابی میگه اصول سیاست چهار تا، یک باید سعادت رو مشخص کرد، فلسفه سیاست رو باید مشخص بکنه، و یه سیاست مدار مثلا یه نفر اومده انقلاب میخواد راه بندازه، اول باید یه استراتژی رو مشخص بکنه، هدف رو باشن، آقا اون میگه تمدن بزرگ سعادته، تو میگی مثلا اسلام مثلا سعادته، این باید این موقع روشن بکنه، یعنی سعادت رو باید بشناسه و بشناسونه. دوم باید این رو تبلیغ بکنه، مردم رو چیکار بکنه، این رو از تنبیه علی سبیل سعاده، تنبیه و تنبه بده، اینو با دوبارانه به مردم ارزش بکنه و نهادینه بکنه در باورهای مردم و رواج مردم. میگه سوم عبارت از، اصل سوم عبارت از، راه برده مذاره میخوام بسیج هست و سازماندهی هست، مردم رو میگه باید تحریز بکنه، فقط میگه بله سعادت اینه، اسلام اینه، بعدم تبلیغ بکنه مردم بدونی، میگه نه علاوه بر این باید تحریز بکنه مردم رو و بسیج بکنه و سازماندهی بکنه، و اصل چهارم راه برده، باید راه ببره، هدایت میگیم ارائه طریق، ایصال به مطلوب، میگه سیاست نه تنها ارائه طریق باید بده، ایصال به مطلوب هم باید بکنه، که امامت داره اونه، ولی برای ارائه طریق پیامبر کافیه، امامت لازمه برای اینکه ایصال به مطلوب، و همیشه امامت لازمه، یه بار میشه ارائه طریق داد، ولی برای ایصال به مطلوب همیشه باید باشه، یه لحظه نباشه نمیشه، ولی پیامبر اگه یه لحظه نباشه مسئله‌ای نیست. بعد همون راه برده که فارابی تحت عنوان تحصیل سعاده مطرح میکنه، یک کتاب اصلا می‌نویسه برای همین، یک کتاب مستقل، یعنی کتاب می‌نویسه تحت عنوان سعاده، کتاب می‌نویسه تحت عنوان تنبیه علی سبیل سعاده، کتاب می‌نویسه تحصیل سعاده، کتاب می‌نویسه کتاب الملل سیاست مدنی فلان، کتاب سیاست مدنیش اینه که اصلا خود بافت و ساخت جامعه سیاسی چیه، بحثش اینه، انواع جوامع چیه، بافتشون ساختشون، کتاب آرا اهل مدینه که تحت عنوان آرا اهل مدینه فاضل معروف شده، برخلاف تصور خیلی که فکر کردن بر اساس الگوی افلاطون اومده مدینه فاضله به سفر ایرانی داده، اصلا این نیست، داره ایدئولوژی سیاسی رو بحث میکنه، انواع ایدئولوژی سیاسی رو، ایدئولوژی سیاسی فاضله، ایدئولوژی سیاسی است. اینجا در واقع ماهیت جوامع رو بحث میکنه، که از نظر این ماهیت جوامع همون فکر و فرهنگ یک جامعه هست، که میاد اینا رو بحث میکنه، و در سایر آثارش همینطور در کتاب ملت خود اصلا ایدئولوژی سیاسی رو مطلق بحث میکنه، اصلا ایدئولوژی سیاسی چیه، انواعش رو چی هم، غیر از این که مثلا ایدئولوژی فاضله چیز، ایدئولوژی کامله چیز، از کنم حضورش بعد از آمری از کنم همین میخواستم بگم که از اسعاد همونه، یعنی همون تحصیل ساده و تنبیه علی سبیل ساده ایشونه. یک کتاب دیگری بر المناقل الاعلام، به مناقب اگر درست چیز کرده باشم، که این خوشبختانه ترجمه شده تازگی، که این نشوندنه اینه که به هر حال اینا موضوعیت پیدا کرده مجددا جامعه ما، افرادی دنبال انسان تر بکنن، الاعلام به مناقب الاسلام، که اینجا در اسعاد و الاسعاد ایشون هم خودش نظر میده، هم جالب اینه که منابع بکری رو که حتی الان مثلا از افلاطون و ارسطو ذکر کرده، از همین فلوتین ذکر کرده، از فیثاغورس ذکر کرده، الان خود منابع اصلیش وجود نداره، دستمون دست بشر نیست، اصلا نیست، مثلا میگه افلاطون اینو گفته، توی آثار افلاطون نیستن، ای بسا مثلا آثار دیگری اینا داشتن، دسترسی داشتن که از ایران قدیم نقل کرده، از هند قدیم نقل کرده، منابع خوبی رو ذکر کرده که این متاسفانه هم عربی است هم خطی است هنوز. البته خطی شاب شده ولی ماشینی نشده، همون اسبرداری شده. جناب آقای مینوی مرموزنوی اینو چیز کرده که مدت هاست ما گذاشتیم برای تصحیح و فلان، هنوز انجام نگرفته. الاعلام مناقب الاسلام اصلا بحثش اینه، ادعاش این در این کتاب که آقا اسلام دین اعلاست. حالا در قسمت های سیاسی جامعه سیاسی اینا بحث میکنه، سیاست اینا بحث میکنه، دولت اینا بحث میکنه، نظام سیاسی بحث میکنه، هر کدوم یه فصل اختصاص داده بشه. و ادعاش اینه که مثلا ما وقتی جامعه سیاسی بدترین نوع جامعه سیاسی مناقبش رو میشماره و میخواد بدتریشو بگه. یعنی نه تنها ایدئولوژی دموکراسی فلان، نه، میگه این ایدئولوژی بدتره، یعنی یه منازعه علمی داره در حقیقت. نه تنها طرح نظره، طرح برتری نظر هم هست. ایشون شاگرد ابن مثوی رازی بوده، از علمایی بوده که بین فارابی به بعد ایشون شاگرد ابن مثوی رازی بوده. خودشون اهل علم بوده، خراسان بوده. مسکوی هست یا مسکویه، این حالا دیگه این اصطلاح شما هر چی چیز کردیم اینقدر اختلاف چیز هست که نتونستیم جمع بکنیم. بعضی ها گفت این رو گفتن، بعضی ها گفتن، بعضی این گفتن آهد تو بگی برو. بله ممکنه مثلا نصف کم بوده باشه اصلش. بله ابو علی مسکویه رازی، حالا ما اینشو خلاصه بکنیم جمع بکنیم بره، این بهشو عرض کردم حکمت خالده و اینها ازشه و در اخلاق کتاب داره. ایشون اومده شاه عبدالعظیم اینجا شاگردی مدت ایشون بوده، ابن مسکن زارا شیعه بوده و خزانه دار آل بویه بوده، یعنی کتابدار بوده، مسئول کتابخانه های ری بوده که وقت حکومت در اصل ایران بوده. بعد از کنم حضور شما، بعد از ایشون اخوان الصفا رو تو این زمینه داریم. اخوان الصفا گروه شیعی بودن که در شیعه نه آمری ظاهرن از نظیر اشعری، اما از فکر از کنم معمولا اونایی که ممنون عمیق شدن و عریق شدن یه موقع گرایش شیعی زیاد داشتن. حالا غیر از عنوان بگذاریم اینها، اخوان الصفا بعد از آمری مطرح هستن، اینا قرن پنجمن وارد صحنه میشن. اینها معتقدن، اخوان الصفا به من یه گروه شیعی و معارض که در شیعه بودن هیچ کس شک نداره، علمی که بعضا گفتن شیعه اسماعیلیه، بعضا گفتن شیعه از کنم اسم اشعریه. ایشون مدعی هستن که ما برای اینکه باید حکومت رو عوض بکنیم، برگردونیم به اسلام اصیل و ناب، اعتقادشون و اینا میگن نمیشه مگر با انقلاب، حکومت ها رو نامشروع میدونن و نمیشه انقلاب کرد، انقلاب سیاسی مگر انقلاب فرهنگی کرد، و انقلاب فرهنگی نمیشه کرد مگر انقلاب آموزشی را انداخت. با توجه به که وقت آموزش در اختیار علما بوده، در مساجد و در جمع مساجد همین بیت الحکمه و فلان، اون گونه که بنا دیگه رسمی شد، آموزش حتی ابتدایی رو هم دولت گرفت، اون وقت نبوده. بذار بگم ما اینو دیگرگون بکنیم. اگر می‌خوایم انقلاب بکنیم باید حوزه ها رو اول اصلاح بکنیم. حرفش این بود. حوزه ها نمیشه اصلاح کردن، نظام آموزشی رو اصلاح بکنیم. بعد نظام اخلاقیش رو اصلاح بکنیم، فکریش رو، بعد ببینیم چه کار بکنیم، به توسط اینها حرکتی را بندازیم تو توده ها و اینها بعد
نظام صالحی رو روی کار بیارید.
دیگه اینجا طرح میدادن فلان، در جای جای بحثشون 51 رساله برای این منظور فراهم کردن، یه دارت المعارفی است و جز نخستین دارت المعارف هست بعد از دارت المعارف احصاء علوم فارابی که خیلی وجیز هست، تمام علوم عصر رو جمع آوری کرده. اولین دارت المعارف است که مقدار حجیمه، 51 رساله هست، هر رساله در یک علمی، علوم ریاضی، جغرافیا، نجوم، هیئت، طب، از کنم حساب رو داریم، هندسه رو داریم، میاد تا علم نفس رو داریم، تا میکشه به از کنم حضور شریف شما علوم طبیعی، تا نهایتا علوم سیاسی، علوم الهی و علوم سیاسی، که ایشون در ضمن این رسائل مختلف نظرات سیاسیشون در جای جا آوردن، فلسفه سیاسیشون آوردن، طرح کردن. حالا که شیعه بودن اسناشن اون یه خیلی محل بحثه، ولی مجموعا تا اونجا که من بله، این گروه مخفی بودن، روشن نیست، هنوز نتونستن، اختلاف نظر هست که اصلا اینا یه نفر بودن یا یه جریانی بودن، آخر کی بودن فلان، چون مخفی بودن، گروه معارض مخفی بودن. اما جالب اینه که مجموعاً به نظر میرسه که وقتی شما آثارشون از ابتدا تا آخر 50 سال رو ملاحظه می‌فرمایید که خیلی هم بدیع نوشتن، خیلی هم نظرات بسیار جالب آوردن در همه زمین‌ها، می‌دونید در زمینه سیاسی، نظر تعاقب دولت‌ها رو، تطور دولت‌ها رو، نظر استکبار جهانی رو به نحو از کنم حضور شریف شما تمثیلی میارن، میگن مثلا بن لباس حتی اسم میذارن، بن لباس حتی اینا تصریح میکنن بگه که اینا حکومت های جور هستن، حکومت های سلطه‌گر هستن، اینا دنبال جهانگیری هستن، نه دنبال اسلام و از صالحان. بعد اینها نهایتا روشن نیست که هستن، ولی از کنم جالب اینه که شما مجموعا وقتی نگاه میکنید، اولا در رابطه با اینکه اسماعیلیت یا شیعه اثناعشری، مجموعا از ابتدا تا آخر فقط یک اصطلاح به کار بردن که این اصطلاح اصطلاح سیاسی چیز هست، اسماعیلی هست، و اون که اصطلاح امامت مستقر، شیعه امامت غایب غیبت رو به کار میبره، امام مستقر رو به کار نمیبره. که من پرسیدم از بعض علم، گفتن اینطور هم نبوده که الان دیگه چی شده، در قبل هم اصطلاحات قاطی قاطی بوده، و حتی اخیرا در یکی از روایات من نگاه میکردم دیدم نه، همین کلمه استتار هم و مستتر هم به کار بردن، مستوده، امامت مستوده، امامت مستقر، امام رضا سلام علیه به کار میبرد، ایمان مستقر، ایمان مستوده. اونا هم میگن ما دو نوع امامت داریم، امامت مستقر، امامت مستوده، و امام غایبشون رو میگن چیه؟ مستقره. اصطلاح چیزه، فقط یه مورد در تمام یه چیز، اگر مثلا کسانی چی رو گفتن بلا این شکل نیست، مجموعا اینا شیعه هستن، حتی مثل مهدویت رو مثلا میکنن، مثل انتظار رو مثلا میکنن. حالا زمانیست ایشون قرن چهارمه، دولت اسماعیلی حاکم تو مصر، حتی مسلطه. هنوز نه، هنوز مثل دروز به وجود نیومده بود، هنوز قبل از الحاکمه، الحاکم هنوز روی کار نیومده. بعد الحاکم که روی کار اومد تنها 456-7 این حدودا بود، یه واقعی میمیره، یه شب میره بگرد اونجا میکشنش، کشته میشه و فلان، خلاصه میگن غایب شده، دو روزی از اینجا جدا میشه که میگن الحاکم نمرده، میکشن میرن به طرف سوریه و لبنان اینا. حالا هنوز قبل از اینه حکومت چیز وجود داره، اینا اولا خب اگر واقعا دنبال چیز هستن که میرفتن خود اونجا، دومنش اگر به معنی گروه معارض اینجا هستن، امامت مستقر دیگه ندارن در اون زمان، چون امامت چیز دیگه امامت علنی هست، دوران علن هست، دوران ظهور هست، از نظر اونا بهش میگن علن، کلمه علن ظهور، ما ظهور میگیم ظهور غیبت، این اصطلاح شیعی، اون اصطلاح رو اسماعیل بیشتر بخواهیم بره. ولی از نظر چیز ظاهرا به نظر میسه یک نفر بوده، یه افرادی داشته، افراد عالم سطح بالایی، اینا حول محور یه نفر جمع شدن. حتی سبک ادبیات اینها مشخصه که اصلا یک نفر اینا رو نوشته، یا حداقلش اینه که یه نفر ویراستاری نهایی رو کرده که خودش صاحب نظر اصلی بوده. اگرم دیگران نوشتن، اون ویراستاری نهایی رو یه نفر کرده. خیلی جاها چیز شخصی چیز میکنه، میگه من اونجا گفتم، مثلا رساله بیستفون میگه در رساله اول گفتم. سلام، این نشون میده که مطلب کاملا یک کسی چیز شده. در جاهای مختلف این استنادات وجود داره. و نکته دیگر این که این کتاب عجیب اینه که در مدت کوتاه شما می مثلا در افریقا، من یک کتابی رو داشتم مطالعه میکنم، عجیب اصلا همین چیزه، اصلا عیناً یه نفر اومده دو مرتبه بازنویسی کرده رسائل رو، یعنی در از مدت 7-8-10 سال جنگیر شدن این آثارشی به گونه‌ای که افراد گنده و کلمه. بعدا من دیدم که اصلا گفتم بله اصلا فلان کتاب رو عیناً مثلا بازنویسی کردن تو افریقا، یعنی این چیز میشد و رواج پیدا کرده بود و اثر بسیار عمده، یعنی هر شافی می‌نفته اخوان صفا نقش داشتن. بعد از اخوان صفا ما ابو علی سینا رو داریم، بعد ابن رشد رو داریم، ابن حزم رو داریم، خواجه نصیر رو داریم در این دوره، که بعداً در دوره ما بعد شکوفای افراد مثل میرداماد و میرسندسکی و ملا صدراوی، اینا همین دنباله این جریان چیز هستن. یعنی اگر نظریاتی دارن تو فلسفه سیاسی است که بعضیشون جست و گریخته داره، بعضیشون نقش شده، آثار مستقل داره که ما دستمون نرسید تا کن. مثل میرداماد عرض کردم، نقش شده که اگر صدام گذاشته باشه تو نجف، شیخ آقا بزرگ تهران نقل میکنه که من یک کتاب دیدم خطی بود از میرداماد در سیاست و حکومت، که قطعا به عنوان یک فیلسوف باید بیشتر فلسفه سیاسی باشه تا فنی سیاسی. مفروضه این، خصوصا که میرسندسکینا خیلی اشراقی هم بودن، یعنی کمتر به این چیزایی، حالا مشایون یه مقدار شلوغکاری داشتن تو عمل میزنن، اشراقی بیشتر گرایشات غاری داشتن، طرف غار بیشتر چیزی بوده، غار افلاطونی تا عمل. این چیزا فارابی و خواجه و فلان، هرچند که بعضی خود چیز رو هم اشراقی گفتن خواجه رو، ولی اینا اساسا مشایی بودن، مشایی که با اشراقی خیلی واقعا تضاد بنیادی نداشتن، برخلاف این تصور عادی که وجود داره. در هر صورت اینا بیشتر غیر از حکیم نظر دنبال عملم بودن، این تو عملم اینطور خیلی بی چیز نبودن، یعنی شرایط پیدا نمی‌کردن، اگر پیدا می‌کردن و حس می‌کردن وارد می‌شدن. نمونش اخوان صفا هست، نمونش ابن سینا هست، نمونش خواجه نصیر هست که مربوط به این مرحله هستن، اینا وارد می‌شدن. که اصلا خواجه نصیر اصلا گرفت وزارت، گرفت خیلی موفق بوده، ابن سینا گرفته بود زارا موفق نبوده تو وزارتش، ولی خب تأثیر با نظراتش نبوده. اما ماهیت این نگرش و گرایش چیست؟ فقه سیاسی از حدود بحث میکنه، از احکام بحث میکنه، از حقوق بحث میکنه، از امتیازات و تکالیف بحث میکنه. فلسفه سیاسی از بنیاد اینها بحث میکنه. بنیاد همین مثلا حقوق بر اساس چیه؟ چرا این حق رو؟ فقه میاد بحث میکنه مثلا دولت حقش اینه، حاکم حقش اینه، شیره مثلا با از شیوه چیز بیاد مشروعه. این میاد میگه چرا اصلا؟ یک، و از این بزرگتر اصلا بحث میکنه از مایات و حقایق سیاسی. مثلا در فقه بحث میکنه چطور باید باشه تا حاکم مشروع بشه. در فلسفه اصلا فارابی بحث میکنه این نمیکنه، اصلا میگه مشروع یعنی چی؟ که تحت عنوان فاضله ایشون چیز میکنه، مشروع همون فاضله، روبروی ضد فاضله و غیر فاضله، یعنی نامشروع به طور عام. فاضله رو تحت عنوان علمی، فلسفی، صحیح، کامل، متعادل و از همه مهمتر از نظر مثلا اسلام ها اصلا مشروع، برای فاضله اینو مشروعیت قائله، اصلا مشروعیت رو از فاضله و فضیلت قائله. خب صحبت بریم که اصلا فضیلت چیه، اصلا مشروعه یعنی چی، فاضله یعنی چی، یه حکومت سریعه یعنی چی؟ صحت سیاسی یعنی چی؟ حقانه سیاسی یعنی چی مثلا؟ مشروعیت یعنی چی؟ یا مثلا حاکمیت، حاکمیت یعنی چی؟ اصلا خود سیاست یعنی چی؟ چرا لازمه؟ چرا انسان نیاز داره به دولت، به سیاست، به حکومت؟ چرا اطاعت میکنه؟ چرا دنبال قدرت میره؟ علت چیز؟ اینکه مکانیزم ها چی هست؟ یه حرفه اینکه علتش چیه؟ چرا میپذیره؟ سالا چطور میپذیره؟ چه عواملی حاکمیت رو تحکم میبخشه یا تحقق میبخشه؟ یه حرفه چرا تو جامعه بشری مسئله حاکمیت مسئله موضوعیت داره؟ علتش چیه؟ غایتش چیه؟ چه انسان زندگی اجتماعی داره؟ مدنه به تبوله یعنی چی؟ و ده ها مسئله دیگه. شما هر مسئله که تو سیاست مطرحه اگر بحث بکنید در رابطه با ماهیتش، در رابطه با حقیقتش و ریشه‌هاش برمیگرده به بحث فلسفه سیاسی. از نظر مثل اینها برخلاف بعضی از تصورات رایج این نیست که مثلا موضوع فلسفه سیاسی یک چیز نیست، موضوع علم سیاسی یک چیز، موضوع فقه سیاسی یک چیز، موضوع فن سیاسی یک چیز نیست. نه، اینا معتقدن که همه در رابطه یه موضوع به خصوص بحث می‌کنن، سیاست و اجزای آن، باس و ساخت سیاست. اما فلسفه سیاسی در رابطه ماهیت این بحث می‌کنه و حقیقت این بحث می‌کنه. فقه سیاسی راجع به چی؟ حقوق و حدود و امتیازات و تکالیف و مسئولیت‌های مربوطه بحث می‌کنه. علم سیاسی که شامل جغرافیای سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مبانی علم سیاسی و و و این راجع به چی بحث می‌کنه؟ راجع به مکانیزم‌ها و قوانین و تحولات این پدیده، پدیده‌های سیاسی و اجزای آن. بله، علم سیاسی بعداً اشاره می‌کنه راجع به چی؟ راجع به خود این بافت‌ها و ساختهای سیاسی. اما چه چیزشون؟ راجع به تحولات اینها، پیدایش، تحول، اضمحلال، سیر تکامل، سیر ترقی. اما چی؟ هم سیر رو بحث میکنه، عوامل اینها رو بحث میکنه، مکانیزم‌های اینها رو بحث میکنه، چطور حاکمیت مستقر میشه، مکانیزم‌ها چی؟ تحت چه عوامل اجتماعی و سیاسی؟ مثلا این باور مشترک، فلان باور مشترک که فلسفه سیاسی میاد مثلا این باور مشترک این چی؟ و امثال هم فکر میکنم همین اندازه نظر سیدش کافی باشه. بیاییم از کنم از روی گرایشات مختلفه که تو فلسفه عمومی بوده، بی تأثیر هم تو گرایشات فلسفی سیاسی نبوده. حالا اگر جدا کنیم از کردن مشایون اشتراک کنیم، بخوام یه مقدار جدا بکنیم که بنده معتقد نیستم اینا میشه خط فاصله کشید خیلی جدی تو جهان اسلام، اینطور نبوده و نمیتونستن باشه. چون که عمیق میشدن عقل و شرع و دل رو چیز نبودن، اینا رو بین اینها حد کردم دوگانگی قائل نبودن، قائل بودن که اینا معاضدت دارن، همکاری دارن در نهایت. ولی خب در حد عرفی که وجود داره که مثلا این فلان اشراقی است، فلان مشائی است، همین هم بوده. در سیاست هم وارد شدن، مثلا اونی که مثلا بیشتر گرایشات اشراقی داشته که کمتر اشراقی وارد سیاست شدن اشراقی بوده. مشایون که همین سلسله که عرض کردم بیشتر وارد مسائل سیاسی شدن و صاحب نظر هستن. حتی ابن سینا هم که زمینی که خود وارد عمل شده تو سیاست نظر داره، تو مسائل سیاسی نظر داره، البته کتاب مستقل نداره، یک کتاب داره تحت عنوان السعاده رساله، اونجا تیکه‌ای رو داره. و در آثار دیگرش مثل الهیات در جلد اول منطقش و در برهان جلد هشتم منطقش و در جلد سیزدهم منطقش الهیات شفا بحثای سیاسی رو طرح میکنه و در رابطه با سیاست. بله، مقدمه منطق جلد اول شفا، جلد هشتم این چاپی که اینجا هم شده که 13 جلده، جلد هشتم کتاب برهان بحث کرده. عرض کنم روزی بشه شما قسمت خطابه این جلد هم در خاطر بحث برهان صنعت خطابه اصلا وارد بحث شده، بحث سیاسی شده به عنوان مشاورت سیاسی و افکار عامی سیاسی که قائل اصلا این به درد میخوره خطابه برای روشن کردن افکار عامه. و نهایتا و حتی ظاهرا یک کتاب مستقلیشون داره، من اون کتاب رو ندیدم ولی نقلش رو شنیدم، ولی این مفروضه، این کم داره و تو اون کتابش هم نظر سیاسیش رو قطعا داره. و کتابی تحت عنوان ریتوریقیا که به نظر میرسن ریتوریقیا یه چیز هست، ریتوریقیا هم خطابه، ریتوریقا یا خطابه، ریتوریقا لاتینش هست همون بحث خطابه هست تو چیز ریتوریقا. حالا خیلی چیز نیست ریتوریقا همون خطابه هست، بحث خطابه هست. چون اگر امایه داشته باشه سوفیست ها در یونان و باستان قائل بودن اصلا سیاست یه نوع چیه؟ سیاست اصلا شینگریسوز این خطابه، یعنی حتی مثلا قابل تعلیم نیست، نمیشه فرمان ده رو چیز کرد، ولی اگر هم بتونه درست حرف بزنه یعنی همین سیاست مدار، یعنی درست بتونه حرف بزنه. این که مثلا روبروش سقراط من گفت نه سیاست قابل علم، قابل یاد دادن هست، قابل یاد گرفتن هست، کشف هم باید بشه. فلسفه سیاست خطابه نیست که بعدن نسل بعدی سیفستایا اومدن گفتن نه اصلا سیاست جدله، کافی طرف ساقط بشه. چون قبلا از کردن چون با افکار عامه سر کار داشتن گفتن طرف سیاست یعنی روی کار اومدن، سیاست یعنی مشارکت در قدرت که الان تعریف میکنی، سیاست یعنی نیل به قدرت، مگه نه الان تعریف هایی هست در همین عنوان، اونم همین رو میگفتن. حالا که نیل به قدرت، نیل به قدرت میگفتن چیه؟ تو دوران دموکراسی باید از آن عامه رو خلاصه داشت برای نیل به قدرت و حفظ قدرت، حفظ موقعیت. خب اینم لازمه شده شما خطاب مردم رو خود، چون مردم رو نمیشه برهان و فلسفه چیز کرد، مردم رو فقط توجیه بکنید. نسل بعدش اومدن گفتن سیاست یعنی خطاب یعنی جدل، یعنی فقط خاطر مردم رو خلاصه طوری دشمنانت رو مثلا فلان میخواد بره مجلس، شما میخواهی بری مجلس، تو این مبارزه طرف رو جدل به کار ببر، طرف رو ساقط بکن از موضعش، تو پیروز میشی. نسل بعدی اصلا اومدن گفتن سیاست یعنی مغالطه و سفسطه که سوفیسته و میگن منظور این نسل سوم است که سقراط اومد روبروی اینا واسه گفت اصلا نه سیاست فلسفه است، حکمته. افلاطون اومد اینو باز کرد و ارسطو که اندیشمندان اسلامی روبروی این هستن. حتی جلسه قبل برادر که خدمت شو بودیم برادر گرایش دیدن که مثلا فارابی دست داره میگه این سیاست چیه؟ حکمت و مبتنی است بر حکمت سیاست سعی. اونی که میگن مبتنی نیست فقط تجربه است و فلان، این سیاست جاهلی است، سیاست غیر علمی است، ضد علمی است. علتش همین، یعنی چرا میگه علتش همینه، یعنی میخواد بگه این فلسفی و فلسفی سیاسی ما داریم و این قابل کشف، قابل یاد گرفتن، قابل یاد دادن، اما تنها یاد دادن و یاد گرفتن شرط نیست، استعداد طبیعی هم شرطه. که این میخواد در حقیقت سد باب سوفیسم در جهان اسلام بکنه تو حوزه سیاست، این بحث دقیق است، ریشه هم داره. بگذاریم این اندیشمندان بعضن از این فلاسفه سیاسی، بعضن غالب این فلاسفه سیاسی که ما داریم همین از فارابی گرفته به بعد، اینا در اواخر عمرش گرایشات اون که سیاسی بودن تو فلسفه بودن گرایشات عرفانی پیدا کردن، آثار آخر عمرشون بیشتر به نفع عرفانی وارد سیاست شدن. حتی بعضن آثار مثل اوصاف الاشراف جناب چیز معرفه همین چیزه، مثلا خواجه نصیر یه کتاب داره اول عمرش نوشته اخلاق ناصری که بیشتر سبک فلسفی، کتاب بعدی اخلاق محتشمی سبک چی هست؟ سبک روایی هست. و کتاب سومش و آخرین کتابش تو این سیر اوصاف الاشراف هست، یعنی نخبگان جامعه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن و این اگر باشه جامعه صالح میشه، جامعه صحیح میشه. اوصاف الاشراف، اوصاف نخبگان جامعه، دوم اخلاق محتشمی، نه آقای محتشمی. عرض کنم حضور شریف شما، سوم اوصاف اشعار اصلا کاملا شیوه عرفانی نوشته، با اصلا وقتی شما میخونی یه عارفی نوشته، یه حکیم نیست به معنای قبلیش، استدلال نمیکنه، داره لف لف دل رو عشق رو میریزه تو صحنه. اما غیر از اینا ما بعضی ها داشتیم این گرایش عرفانی و گرایش سیاسی. وقتی که پخته شد، بعضا عرفا وارد شدن که وارد طرح نظر سیاسی شدن. البته سابقه دیرینی هم داشت. نخستین عارفی که وارد نظر سیاسی شد چیز هست، جناب صنایع غزنوی است. کتاب حدیقت الحقیقه نمونه بارزش هست که ایشون بحث مفصل داره. 70-80% کتاب حدیقش مربوط به چیه؟ اگر نگیم همش، اصلا همش رو نمیشه با همین دید، ولی 70-80% نوعا در رابطه با هم ماهیت دولت، انواع دولت، عوامل بقا دولت، عوامل زوال دولت، که وارد هم بحث عرفانی سیاسی در دنبال فلسفه سیاسی کرده، هم در وارد بحث چیز شده، علمی سیاسی شده. عوامل زوال اینا مفصل بحث میکنه به شعر عرفانی. و جالب اینه که نخستین عارفی است که عرفان رو کاملا به شعر درآورده. این خیلی مهمه. اولین عارفی که در تاریخ و جهان اسلام شعر میگفت شیخ سعید ابوالخیر بود که از تو گریخته شعر میگفت. ایشون از تمام عرفان رو یک دست شعر کرد، یعنی سبک شعر هم آورد تو. بعد ما بزرگترین اثرش که حدیقش هست، از کردم 80% بحث سیاسی شما وقتی نگاه میکنید که. و نکته جالبتری که ایشون شیعه هم هست. شیعه از نظر مبانی تفکر معتقد به دار تقلیب بین المذاهب هم هست، یعنی شدیدن تعصب ها رو میگه اینا تعصب شیعه هست. من میخوام دین علی و حسن و حسین اینا من رواج میدن، اصلا تمامی که وجود در عشق به این هاست این رو نماد گیدم، همین حرف هایی که میزن با عوامل بقا و زوال و فلان و بقا، برای همین دارم میگم حقانیت این طرف رو میخوام ثابت بکنم فلان. در این حال نبادم تعصب ورزید. حالا یه زمان واقعی تاریخی بوده، باید سعی کرد چیکار کرد؟ تقریب رو چیز کرد، یعنی تقریبا سیاسی رو خودش البته میتونه داستان باشه. داره تقریب این مذاهب رو از ابتدا میبینه اساطین متفکر اختلاف نداشتن که یه وحدت اکنون حضور شریف شما سیاست دقیقا باید باشه، تقریبا بین مذاهب باشه و نذارن بیفته دست عوام و دست اکنون حضور شریف شما سودگراها و سوداگراها، که نمونش خود ایشون هست. بعد ما افراد داریم مثل عطار رو داریم، شیخ عطار که حالا ایشون مدعی هستن، ایشون شیعه هم شده. اینو هم عرفا که از باب عرفان به شیعه خیلی نزدیک میشن، اگر شیعه شیعه نشده باشن، ولی ایشون از نظر سیاسی به نظر من کاملا فلسفه سیاسی شیعه رو داره. بحث ولایت، بحث اسطوره بودن، بحث الگو بودن، بحث از کنم بودن نقش همین امام، نقش خود اصلا خود نظریه ولایت فقیه و سیمور به امان سیمور. یه حالا یک بار مسئله اله هست، یه بار مسئله امام غائب هست، یا سلیمان به امان امام غائب که ایشون مهر زده و مهر سلیمانی بس مفصل داره. ایشون از دو سه صفحه بعد مثلا برای نمونه شما چیز رو میخونی، منطق تیرو وارد بحث میشه. البته ممکنه منظور نظر ایشون نخواسته حالا بحث سیاسی بکنه، ولی سیاست الهی رو میخواد طرح بکنه، یعنی مثلا نظام هستی اومده همین رو انجام بده، جامعه رو سیر الله تکامل ببخشه. سیر و سیاست برای یک سفر این رو اصولش رو طراحی میکنه، موانعش رو طرح میکنه. یه سیر و سیاست الهی و صحیح چه موانعی داره؟ موانع داخلی، موانع خارجی، ضرورت ها که اولین ضرورت رو به عنوان دولت مجمعی کردن، اون مرغان همه مرغان جمع شدن در یک وادی، گفتن پس چرا امروز شهر ما رو شاه نیست، ما شاه نداریم، حاکم نداریم، تا خب هر کجا گفتش نگاه میکنیم، هر حکومتی هر جمع از مرغان هستن یه پادشاه دارن، فقط چرا ما پادشاه نداریم فلان میکنیم. شروع کردن اینطور بحث میکنه در ضرورت دولت، چرا دولت ضروری است، انواع دولت و و و میاد یه سوالی رو طرح میکنه. اولین سوال که مطرح میشه به هدهد میگه که خب شما به عنوان ولی فقیه قبول داریم؟ سوال به سر شیر، بله قبول داریم و حق هم هست که تو برتر از ما هستی، ولی ظاهرتون که ظاهرمون که مثل همه، چه اختلاف من و تو با هم داریم؟ اولین سوال شما روسو وقتی وارد میشه همین سوال دارش مطرحه. تو قرارداد شما بنی اساس میشه، میگه اصلا من سوالم اینه، اولین سوالم اینه و اساس ترین سوالم تو قرارداد که انسان ها همه آزاد خلق شدن ولی بعضی ها برتر شدن و بعضی برتر ها حقه، باید هم برتر باشه، ولی من دنبال اصلا چرا هسته و این سوال ایشون از پرنده میکنه از چیز و ایشون شروع میکنه به بحث کردن که چرا من برترم نسبت به شما، من ولی فقیه شما هستم. کتاب بحث ولایت رو مطرح میکنه، معنای روزش نباشه ولی سرشار از معارف سیاسی هست. مضافه که ایشون کاملا دنبال همین سیاست الهی اینا مطرح بوده، معنای حالا بعضا عرفا بودن جسته گریخته چیزایی رو مطرح میکردن، اون هیچی. ما اینجا نجم الدین کبرا رو داریم به عنوان شاخص این شعبه که کتاب اصلا مرساب مرساب العبادش نمونه این چیز هست، قسمت های عمده رو به سیاست چیز میده. نجم الدین رازی شاگرد نجم الدین کبرا هست، نه نجم الدین رازی شاگرد نجم الدین کبرا، نجم الدین کبرا همون بود که وایستاد روبروی چنگیز و کشته شد آخرش تو جنگ، با اینکه چنگیز بهشون امان داده بود و ایشون گفت من پای میستم و قیام میکنم و برعلی شما. شاخهای شعبی خراسان هستن، کبروی هستن، معروفن تو شیوخ تو عرفا. بعد عرض کنم حضور شریف شما که ایشون برای نمونه من یه تیکه رو عرض بکنم که نظر رو عنایت بکنی، ایشون مطرح میکنه که چرا حضرت سلیمان وقتی که خداوند گفتش چینا گفتش که به من ملکی عطا بکن که دیگران رو نداده باشی، پادشاهی عطا بکن، نگفتش نبوت یا علم. ایشون چیز میکنه به من یه عارف ها میگه چرا؟ میگه برای اینکه حکومت و سیاست برد نبوت و علم رو هزار برابر میکنه، ضریبش رو هزار برابر میکنه، یعنی حدیت در هزار ضربش میکنه. ولی دا میگه اگر که حکومت و دولت دست دیندار باشه و دست عارف باشه و دست انسان کامل باشه، اثرش هزار برابر میشه. و میگه به همین علت میکرده دست سلمان گفتش من ملکی بده که دیگران رو نددی، دعا کرد و آرزو کرد و نخواست از خدا که نبوت بده که فلان یا علمی بده. حالا صحیح استدلال میکنه یا نه؟ بله نه خب بعد از نبوت، ولی گفتش حالا چی میخواد بعد از این آزمایش اینها؟ بازم چی میخواد؟ گفتش چیزی بده، ملکی بده که هیچ کس رو نداده و ندی، که حالا ایشون این رو مطرح میکنه. حالا صحیح استدلال کرد یا غلط مهم نیست، نفس استدلال رو من نظر یه عارف رو بله سنی بودن، ولی عرض کردم این اصل کلی خیلی مسته. اونایی که من عریف شدن و عریف شدن با تفکر خیلی نزدیک شدن، تفکر با فلسفه سیاسی شیعی از باب ولایت. بله بعضا آثار داریم، اصلا آثار خیلی چیز مجمع البحرین رو ما داریم، غیر از مجمع البحرین لغوی تفسیری هم ما سه مجمع البحرین داریم، یکیش معروفه. نه این مجمع البحرینی که کمتر معروف هست مجمع البحرین ابرقویی، ایشون ظاهرا از شاگرد سهل تستری بوده و اینها از شعبه های حلاجی هستن، حتی ظاهرا درک کرده حلاج رو، الان دقیقا نمیدونم حضور ذهن الان دقیقا ندارم، ایشون مدت زیاد شوشتر بوده، یعنی اصلا چیزش نیست. بله سهل تستری، حالا شهر سهل همون شوشتری هست که در بصره و در همین آبادان امروز پایگاه چیز بوده، سهل اونجا بوده. سهل تستری از شعبه که میره بصره بعد میاد چیز مال اصل مال شوشتر است، میگم آبادان رو چیز میزنه، شعبه از چیز رو فشن خیلی معروفه. از ایشون ابراهیم نمیدونم زین الدین ابرقویی مجمع البحرین رو داره که اصلا کاملا اصلا در سیاست نوشته. بله نه ابرقود همین طرفای زنجانه ظاهرا یه جای بعد آب و هوا ظاهرا، ولی نه اونش مهم نیست. این رفته چیز یعنی دوره رشد علمیشو تو شوشتر دیده. اونجا یه زمانی دارالمؤمنین میگفتن خیلی قوی بوده، زمانی عرض کنم که سهل و اینا در دوره سهل بودن. ایشو شاگرد چیده و شاگرد یه شعبه از این جزائری حال که الان هستن، یه شعبه از این جزائر اجدادشون دارن که اونجا الان یه چیزی داره. این شاگرد یکی از اینا بوده، قطبش بوده، قطب. حالا که اینا نوان چی هستن؟ شیعه بودن. بعد از کنم روی کتاب مجموع البحرین، کتاب نسبتا حجیمی هم هست، اینا کاملا اصلا ابتدا تا آخر در رابطه با همین سیاست و سیاست مداری هست. اما یه نفر عارف این رو به قلم در آورده، اصلا کاملا با اون سبک عرفانی دو مفصل که خوشبختانه هست در دسترس هست. بله نه مؤلفش عرض کردیم ابرقویی هست. عزالدین نصفی در انسان کامل از همین شعبه معروف میشه. عزالدین نصفی یا عزیزالدین نصفی که عزالدین اصلش هست، انسان کاملش قسمت‌های عمده‌ای رو در رابطه با سیاست و دولت و حکومت مطرح میکنه، نظریه رو مطرح میکنه. توجه بفرمایید که چون بعضی ها مطرح دولت ستیزی رو برای اینها مطرح کردن، واقعیت اینه که اینها اساطین عرفای اسلامی هیچ کدومشون غاری و مغاکی نبودن به معنای دولت گریز و ستیز، به معنای اینکه اصلا چیز نداشون. نمونش خود ایشونه. اولا خب مطرح میکنه، میگه همیشه دین و دولت بوده، گاه بوده که یکی شدن و گاه جدا بوده، دین و دولت جدا بوده گاه یکی شدن. نمونه حضرت سلیمان رو میاره، نمونه حضرت داوود رو میاره، نمونه حضرت یوسف رو میاره، نمونه حضرت پیامبر رو میاره که میگن دین و دولت یکی شده. و بعد هم میگه که اگر دین و دولت یکی بشه، شاه و انسان کامل یکی بشن، که نظریه عارف حکیم، عارف عارف حاکم رو مطرح میکنه روبروی فیلسوف حاکم رو، که میگه عارف انسان کامل و عارف اگر چیز باشه حاکم بشه، دنیا اصلا گلستان میشه و خیلی خوب میشه، مفیده. حالا این بمانه که مبین نظرش هست، یعنی نظرش اینه که نه چیز نیست، اولا مخل اینا نیست، بلکه هم میسره، بلکه هم حتی باید. اکرم یه نوع داشتیم هایوی کن فراون داشتیم، یعنی عارفای عریف شما یک به یک بذاری اینطور نبوده. خود مولانا، خود ارسان فلان، ملا سعدو بله تو خوار بوده، ولی وقتی در آتا دولت و حکومت و اجتماعیت اینها چیز نداریم، ولی یه نظریاتی بوده شبهناش. توجه بفرمایید از های هوی کنها که ما چیز داریم، اونا که اساطین هایی مثلا ابن عربی، ابن عبی واطیل، همین نجم الدین رازی، نجم الدین کبرا فلان، از کنم حضور شریف شما چیز رو که ما داریم میاییم همین عزالدین نصفی در همین انسان کامل بحثی میکنه، میگه آقا شیخی، قاضی، داروغه‌گری، امارت، وزارت، سپه سالاری و و و فهرست میکنه مناسب چی رو؟ سیاسی رو و نهایتا خلافت. میگه همه اینها درهای از دوزخ هست، همه اینها در دوزخ هست. اگر آه یه اگری داره این یه اینا میگیریم و گرفتن بعضی ها گفتن پس اینا بریم همه اینا زده ارزش دونستن. ادامه میده با این که حالا اصلا ما به عنوان یک عارف قبولش نداشتیم این اصلا، ولی به عنوان این که بازم یه هوای از اسلامی اینا رسیده، نمیتونه اون نظر اون عرفان، اگر عرفان غرب رو که مثلا میشه تو غرب یه نظری از تباین بین عرفان و سیاست، بین معنویت و سیاست، بین دانش و سیاست، مثلا دین و سیاست، بین ایمان و سیاست، بین همه زمینهای زندگی، میبینید یه تباین و تضاد و تناقض وجود داره. این چرا؟ و بعد میگه مبانی نظری تو تفکر اسلام همینه، غالب غربی‌ها که وقتی برخورد کردن این رو تداعی کرده براشون. چون مسئله هم شبهناکه طوریست که بله خیلی فکر من واقعا همین بوده. بعد میان یه دفعه مثلا میبینم مثلا امام سر میزن، خب یا عارف اون گونه یا حکیم اون گونه یا روحانی اون گونه اصلا فکرش هم نمیکنه که ممکنه. جالب اینه وقتی شما هم ترنل و اینا رو میخونی چرا اینطور شد، میگه اصلا ما همه فکرشو میکردیم که کی ممکنه بشه، اصلا فکرشو نمیکردیم یه فرد پیرمرد که اصلا با هیچ معیار جور در نمیاد، عارف میدونستیم آدم سلام، ولی یه کسی که تو عرفانتون چطور میشه؟ عرض کنم حضور شریف شما فیلسوف عالم مرجع تقلید دینی فلان چطور میشه یه دفعه بیاد وسط صحنه؟ اصلا میگه ما همه فکر میکردیم رو همه حساب میکردیم رو این حساب نمیکردیم که یه دفعه بیاد اینطور هم خوبه خوبشه و همه رو هماهنگ بکنه و اینطور وارد شده. چرا؟ چون دید اونه، دید اینه که اصلا نمیتونه. خب تو دین مثلا تعریف اونو در دینش غرب اینه که اصلا سیاست یعنی چی؟ یعنی دنیا آخرت و معنا کنار، سیاست هم یعنی همین. حالا به قول خود دادم ترسوخت بازی و دوزی و کلک و نیل به قدرت و تنازع و قدرت و جنگ و قدرت و تعاریف که داده میشه همه تعاریف طبیعیست اگر شیطانی نباشه، که بعضیشون تعاریف شیطانیست، اقتصادی زن و تنازع و بقاییست بر اساس تنازع و بقاونه، حد دقلش اینکه طبیعیست مادیست، یعنی همونطور که تو حیوانات با هم جنگ درگیر میکنن گرگ خرناسه میکشه تا تحکم چیز سیطره بکنه، این هم مثلا سیاست یعنی همین، خرناسه کشیدن و فلان که تا چیز بشی. سیاست حکمت نیست، سیاست فلسفه نیست، سیاست علم به معنای این نیست، بساس صلاح بشریت به این معنا نیست. به نوعی هم سفسطه قدیم مثلا نوع مدل پیدا کرده تحت معنی حالا علم و تجربه و فلان. خب سیاست این میشه، سیاست یعنی آخرت گریزی، حتی آخرت ستیزی، معنا ستیزی، اگر نگیم معنا گریزی، نگیم ستیزی، حداقل آخرت گریزی. کما که عرفان وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی دنیا ستیزی، روحانیت و فلان کنه و خب اینا با هم تناقض داره. تو تفکر اندیشمندان اسلام اصلا اساس اینا با هم تباین نداشت، قبلا عنایت فرمودیم دنیا و آخرت رو اینو مزرعه آخرت میدونه، حتی اون عارف خیلی چیزش اینو دنیا رو مزرعه آخرت میدونه. اگر اشتباه کرده تو این که این دنیا را سعادت یعنی چی، سعید فی دنیا سعید فی آخرته، حالا بعضی فکر کنه سعید یعنی تو سری بخوره، اشتباهش تو این بوده، ولی از نظر بنیاد نظری چیز بوده. ولی غالب اینها در این حال تو این که سعید دنیا چیه، بازم از نظر سیاست اجتماعی گرایش به این داشتن که سی سعادت فردی داریم، سعادت اجتماعی داریم. حتی مولاناش مثلا این هایو میگه کتاب میگه من دیگران این آموزش و تعلیم رو رواج بده، یعنی اجتماعیش رو حداقل قبول داره، ولی حتی اونو که بعضی سیاسی هم نبودن اجتماعیش بودن. شخصی به من خودم تنها برم تو قارس درمون بذارم تهجد به معنای این، حتی غزالی وقتی میره 10 سال گمگوره مخفیه، اما همین میره میگه چیکار بکنم، خودمو بسازم، اعتزال کردم، عزلت گرفتم، گم شدم که بمیرم که دو مرتبه محیی بشم که احیا بکنم و برمیگردم بعد از چیز که رسالتش رو ایجاد بکنم. حالا یه رسوباتی وجود داره بعد عمل میکنه به معنی یک عارف عالم سیاسی که یه وارد صحنه میشه با حکومت هم برخورد میکنه، میگه اینا زلمه هستن نباید چیز که بعد از اینا برید. خب ضعفای هم داره تو برخوردش، ولی مهم اینه توجه بکنه حتی اون اعتزالش رو کرده نه به معنی حالا برم در داخل خودم مثل کرم ابریشم برم در اونجا و بمونم و بمیرم، میخوام برم مثل کرم ابریشم چیکار بکنم، کرم بشم پروانه ابریشم بیام بیرون زیبا و مفید به حال فلان. اینا نوعا تو دل اینها هست، خود همین چیز رو میبینه از نظر سیاسی از کلم مطرح میکنه همین جناب هم نجم الدین کبر رازی هم همین عزالدین نصفی، با اینکه از کلم عرفانش اون عرفان ستیز شیعه هم نیست، خیلی که دیگه چیز شده عرفان پرهیز شده، یعنی تو چی یه خیلی نظرشون بوده علاقهشون بوده، ولی شیعه وقتی عارفش خیلی عریف میشده وارد عمل میشده مثلا نمیتونه شمشیر نگیره. حالا به اشکال شما میبینید دامن همت بکنن تا حتی شهادت و فلان هم پیش میرن که نمونه مثلا این رهبران انقلابی که ما میبینیم، یعنی دیگه میبینن دیگه باید عمل کرد،
خب
از کنم حضور ایشون مطرح میکنه همین اینها مناسب سیاسی حکومت ها نهادها اینا همه درهای از زیر سخن. اگر تو خودتو نساخته باشی، اگر اینها برای خود اینها باشه، خلافت برای خلافت، برای سلطه، برای شهرت، برای مال، ولی میگه اگر اینها برای خدا باشه، برای خدمت به مردم باشه، برای رواج دین و فضیلت باشه، حکومت مثلا اینا همه درهای بهش میشن. حالا بعضی عرض کردم قسمت اول کلام اینا رو گرفتن، نومه رو بعضی نکته رو به بعد شده گرفتن، گفتن بله این نجم الدین کبرا گفته اینا همه ضد ارزش هم، پس اینا اصلا عرفا فلان، ولی واسط قضیه دنباله بحثش داره، دنباله داره. همین ایشون که اینقدر چیزی تو سیاست نیست و اینه میگه آقا ولی اگر اینا برای خدا باشه، برای رواج فضیلت باشه، همین ها درهای بهشتن. و میگه از کنم برای همینه که چیز ملک خواست، سلطنت خواست، کلمه سلطنت و پادشاهی رو به کار میبره، فارسیه، چون سلطنت و ملک خواست و پادشاهی خواست، نبوت و علم نخواست. چرا میگه؟ چون این هزار برابر این اثر میکنه و نزده هزار برابر ثواب نصیبش میکنه. خب وقت میگه حالا بعد مطرح میکنه میگه ای سالک، که سالک منظور چیه و درویش که مطرح میکنه یعنی مبتدی، کسی که در طریقه، نه خود، نه مرشد و رشید، تقسیم میکنه میگه سالک، میگه ای سالک همه اینها لازمن اما تو لازم نیست باشی. یعنی برای جامعه، قضاوت، حکومت، خلافت، امارت، همه اینا لازمه، ضروری. همین هم راضی مطرح میکنه، الان این عبارتش رو حضور ذهن ندارم که این زارم بیشتر راضی مطرح میکنه، اما این نظر چیزم هست، عزدین هم هست. حالا اون یه مقدار جمعی دیستن، یه مقدار بازتر، که همه اینا لازمه ولی تو لازم نیست باشی ای درویش. یعنی میگه درویش، درویش چیه؟ کسی که هنوز مبتدیه و سالکه در راهه. میگهش تو باید بری خودتو بسازی، بعد تو وقت خودتو ساخته وقت واجب میشه بر تو بیای، واجب میشه بر تو که بیای تو حکومت و سیاست و اثر بذاری. نقل میکنن از علامه سمنانی، علاءالدین سمنانی، ایشون قبلا وزیر بوده، مثل ابراهیم ادهم و اینا اصلا وزیر بودن، حاکم بودن، پادشاه بودن، بعضیشون به عرفان گرایش پیدا میکردن. بعد اینها نقل میکنه از ایشون، ایشون مطرح میکنه میگه بعدم میدونه وزارتو میذاره کنار، میره دنبال عرفان و از اقطاب هم میشه، بعد بسیار بالایی میشه، معروفه علامه سمنانی، معروفه همون علاءالدین سمنانی هست. ایشون من جمله رو خودم شخصا دیدم ازش، ایشون مطرح میکنه میگه اون چی رو که من الان میدونم به معنی عارف پیر، اگر اون وقت که وزیر بودم میدونستم از وزارت کنار نمی اومدم. یه عارف پیر سالک رسیده فلان خطبم شده کلی هم شیخ بود، چون میگه اگر من میدونستم وزارت رو ول نمی کردم. به عبارت دیگه الان امکانات برام نیست، یعنی مفهومش اینه که امکانات نیست، اگر امکانات باشه دو مرتبه میرم چی؟ برای وزارت، برای حکومت هم میرم. اینا مهم، این تیکه ها مهمه به عنوان اقطاب این چیزی، خصوصا در بستر تفکر ما که مسئله عرفان و مذهب و معنویت اینا با سیاست آمیخته، فقط مادیت نیست که فقط مثلا عقلانیت مطرح باشه یا تجربه مطرح باشه، تخصص و علم مطرح باشه، و بی خود نیست که میبینیم بسیار از گرایشات، بسیار جریانات چیز گرایش داشتن در همین مراکز مرکزیان، بسیار از نهضت‌ها بنیاد عرفانی و صوفیگری داشتن، فقط مثل صفویگری، صفوی اینا نبودن، اصلا صوفیگری اینا نوعا بستر سیاسی داشتن. خود حتی مثلا اولین دولت‌های استقلالی، انقلابات برای حکومت‌های مرکزی، همین صفاری‌ها اینا پایگاه عیارن، عیارها چی بودن؟ پایگاه صوفیگری داشتن، افراد عیار، اصلا خود عنوانش هم بوده، واسه افراد داشت منشی بودن، مردمداری بودن، افراد اهل دلی بودن، مجالس خاصی داشتن، عرض کنم صرف نظر از افراد تفریداشون، ولی مایه به قضیه این دور بود و اینو به سیاست میکشیدن. چرا عرفا و عرفان تو چیز به سیاست میکشه؟ خب این مهمه، و خصوصا چرا شیعی اینه؟ از طرفی وقتی هم عمیق میشن به عرفان کشیدن، وقتی به عرفان و عارف عمیق میشن در اسلام و اینها، زمینه سیاسی دارن، این تو بستر نظر هست. اگر میبینی اینا وارد نشدن خیلیشون زمینه پیدا کردن، ولی تو خود نظر از نظر بعد نظر اینها قائل هستن نوعا. یعنی من مواردی ندیدم که اصلا دولت ستیز و دولت گریز ذاتی باشه، عارضی. یعنی میگه چیه؟ میگه تو که مبتدی هستی برو اول خودت اصلاح بکن. رب المرء ان یصلح نفسه قبل جنده. شایسته است مرد اول خودش اصلاح بکنه، بعد چی رو؟ غیر رو. بعد چه دیگه شما میبینید تو آثار اخلاق نظری فراوون دارید، همین اخلاق محسنی واعظ کاشفی رو نگاه بکنید، اخلاق اصلاً حضور شریف شما معرض ساده رو نگاه بکنید که اثر کلاسیک شیعی هست که همین مباحث رو مطرح میکنه، بازم ضرورت دولت رو، ضرورت فلان رو و امثال هم. ولی همین معتقد اصلا اول باید خودش اصلاح بکنه. این فرمایش هم مولای متقیان، فرمایش امام که خدا نکنه انسان قبل از خودش رو بسازه، سیاست بکنه، نفسش رو متوجه جامعه بشه و جامعه ازش استقبال بکنن و اینکه فاسد میشه و استاد میکنه. حتی یه جمله ما عجیب از این خیلی مهمه، ما عبارت داریم قریب به این مضمون در غرر از مولای متقیان، میگه من لا یسوس و نفس لا یدرک سیاست. کسی که نفسش رو سیاست نکرده باید اصلا نمیفهمه سیاست چیه. این که میبینی سیاست، میبینی سیاست نیست، معاویه میبینی اصلا نکره، این سیاست نیست، اصلا این نمیفهمه سیاست یعنی چی. من میفهمم سیاست یعنی چی. چرا؟ من اول نفسم رو سیاست کردم. این خیلی میبینی، یعنی حتی از نظر علم سیاسی و شناخت سیاسی میگه اول باید چه کار بکنه؟ هم میخواد روش تحقیق یاد بگیری، بنیادش اصلا اینه، از خودت اصلاح بکن، خودتو بشناس، سیاستو میشناسی، شیطان از نفس رو بشناس، شیطان بزرگ رو میشناسی، جهاد اکبر بکن، جهاد اکبر دیگه راحت راحته، جهاد اکبر سیاسی رو بکن، نفستو بکش، جهاد اکبر دیگه اون جهاد اکبر است. حتی یه اون سیاسی اصلا خیلی ساده عادی میشه، فهمش عادی میشه، میفهمی چطور میشه، میفهمی چرا امریکا اینطور میکنه، میفهمی چرا برخورد میکنه فلان میشه. حتی اتفاقا باید خودت اصلاح بکنی تا بفهمی، و باید خودت اصلاح بکنی تا بتونی، و باید عارف باشی. حتی شیعه کسان میگه اصلش اول باید عارف باشه، باید ولی باشه، ولایت داشته باشه، عارف عریف باید باشه، بعد عالم باشه، تا اون نباشه اون نیست، بعد اون وقت چیز هست میتونه حاکم باشه. این مثل مسئله مهمی باشه که شناخت خود یه چیز، آدم میره گوشه غاری خودشو میسازه، بعد مثلا خوب که ساخت مثلا میاد، این یه بحثه که هیچ کدوم اینا هم البته قائل به این نبودن، وقتی میگه بساز از کنم حضور شریف شما، که بحث این تقوای ستیز و تقوای گریزه که میتونه مطرح باشه، که بعضی ها مثلا همین در جامعه ما، حالا هم هنوز ما باش کم چیز داریم، ممکنه 5 سال دیگه 6 سال دیگه ما برای مزار فساد رو بالا پایین می‌بینیم. در صدر اسلام هم این بود، یعنی یکی می‌بینی یه دفعه از مشاورت وزیر از وزارت میومد میرفت تو غار، عبدالله بن عمر، ای چی شد؟ از اونجا به غار. حالا یه بار یکی تدرجی میاد پله پله پله، من نه آقا از مشاورت، یه دفعه به کجا؟ غار، عبدالله عمر. ها یه دفعه تاریک میشه، تاریک همه چی میشه. آره این مثلا یه از مثلا حساسمه در آینده ما مشکلات میگه آه یه دفعه کسانی میبینن نمیتونن تو جامعه تحمل بکنن فلان بکنن، آه بزنن مثلا غار. اینه منظور تقوا، مثلا تقوای سیاسی وقتی میگیم چیه چطوریه. خب اینا مثلا، ولی نوعا اینا تقوای ستیز رو مثلا، یعنی تو صحنه باید آدم با محالکش اصلا خواجه مطرح میکنه، با بیگو باز میکنه، اصلا شجاعت رو، همین شجاعت سیاسی رو کتیز میکنه، بگه این بله یک زمین هایی داره، ولی اصل اینه که انسان یکی اینکه شجاع میشه تو برخورداست، مدیر میشه و مدبر میشه تو برخوردا، مدیر و مدبر میشه. استعداد نیاز داره، تربیت هم نیاز داره، آموزش، ولی باید برخورد هم بکنه. فارابی تحت عنوان مزاولت تجربه برای داره که خدمت شما هستیم در چی میبینید، میگه باید برخورد بکنه در محالک، باید بره خادمی تا محالک نره این شجاع نمیشه. باید چهار تا صدا توپ بخوره بغلش، این طرف اون طرف شجاعت میشه. اما کسی که توپ نخورده فقط اسم توپ فهمیده، یه طرفا در دره معلوم نیست. حالا تقوا همینه که از جزء مباحثی که دیگه در آینه ما بیشتر باش برخورد خواهیم کرد و باید روشن بشه. از ویژگی تفکر سیاسی، فلسفه سیاسی در این دوره یکی تشکل هست تفکر سیاسی و فلسفه سیاسی به ویژه در این دوره از ابتدا، یعنی از فارابی که شروع میشه، با یک نظام شروع میشه، گفتیم با یک منظومه. و اونی که تفکر فقهی طول میکشه تا به صورت مکتب در میاد، بعدا هم میبینید چه تشتتی تازه وجود داره. شیعه که اصلا جمع نمیشه چون نمیتونه، موضوعیت هم نداره. الفتنه هم همینطور جسته گرفته است. ماوردی البته میاد جمع جور میکنه، دو سه قرن از عمر مکتب میذاره. دو مثلا این تشتت وجود داره تا 657 665 هجری که میگن این تشتت رو نمیشه کارش کرد، میان اصلا صدر باب اجتهاد میکنن، صدر رو میبندن، حصر مذاهب رو مطرح میکنن. تو فلسفه اینطور نبوده هیچ که این بادم بابم مثلا بحث حصر و صدر به این شکل وجود نیومده. ضدیت باش چیز اومده از جانب قشرنگرها مثلا چیز و غزالی هم سلام، ولی چیز نشده. از کنم حضور شریف شما، خودش از ابتدا تشکل داشته، یعنی یه نظامی، اصلا نظام فکری داشتن فلاسفه. این خیلی نقطه قوتی بوده از ولذا این نظریات از این نظر دیگه بسیار انتظایی بودن. اصلا ماهیت نظرات فلسفی اینه، نه همین مثلا در راستای تشکل ماهیتا این نظرات مجرد و انتظایی بودن. این ویژگی اول رو میشه در این دو ویژگی چیز کرد. دوم از کردن جامع کلی و منتجم بودن و مجموعه میشه گفت نگرش منظومه ای داشتن. هم این تشکل تو مفهومش تعمق خوابیده، یعنی تشکل نمیتونه سوری باشه چون ماهیت بحث پیچیده بوده. هم از این طرف تعمق بوده، از این طرف انسجام فکری. فقط تعمق نبوده یه شاخه رو بگم برن تو آمریکا، ولی پراکنده کاری باشه، نه. هم این تو تشکل دو عنصر خوابیده، یکی عنصر تعمق هست و تدبر سیاسی وجود داشته و دیگری از کنم حضور شریف شما انسجام هست و کلی نگری و جامع نگری بوده، کلیت سیاست رو تشکل شده مورد توجه قرار بگیره و نگرش منظومه‌ای نهایتا داشته باشن. این از ویژگی های متفکرین، خصوصا فلاسفه سیاسی، به ویژه متفکرین اسلامی. ویژگی دومش تعلیل بوده. بحث از علت سیاسی، بلکه بحث از علیت سیاسی، چون که پدیده‌های سیاسی علیت مطرحه، روابط علی و معلولی دارن، با بحث فلسفه سیاسی و مکتب سیاسی خیلی به طور منسجم وارد حوزه اندیشه شد. عنایت داریم اندیشمندان قبلی بحث علت مثلا در رابطه با همین مثلا میکنه انسان مجبور یا مختاره به یه نوعی بحث علیت بود، اما خیلی روشن نبود. به من اصلا خود بحث علت، انواع علت، علت چیه، اصلا علیت وجود داره تو سیاست، نخستین بار فلاسفه زن ریج فارابی وارد بحث کرد. بحث از علل سیاسی، علل اربعی سیاسی، علل چارگانه، یعنی چی؟ علل فاعلی، علل مادی، علل سوری و علل چی؟ غایی. اصلا آثارشو بر اساس این هم می‌نویسه. ایشون دنبال تر علل مختلف سیاسی و تر توجیه این ها. خب از کنم حضور شریف شما در همین راستا ایشون در قبل که میگفتن آها انسان،
حالا یا بزرگترم بکشیم اشکال نداره، میگفتن انسان
چی؟ حالا اگر چیز بکنی خدا، اگر خیلی که اشاعره در حقیقت خدا را هم نمیگفتن، میگفتن شرط، میگفتن آقا انسان آزاده یا مجبوره در قبال کی؟ خدا. فارابی نخستین بار، یعنی حالا اینو میوردن مثلا تو در رابطه با سیاست، نظر جبر یا تفویض رو، انسان مجبور یا مختار مثلا در برخورد با اوضاع، در برخورد با شرایط بهنجار یا نابهنجار. فارابی اومد گفت آقا اینطور نیست، از فقط خدا و فلان، بین خدا تا انسان مجموعه عللی وجود داره، یه منظومه علل ما داریم، بدون واسطه نیست، خداوند بلا واسطه چیز نیست، اونم با یه سری علل و عوامل مشیت خودش رو پیش میبره و انسانم جز این مشیته. لذا مسئله موادی رو که مطرح میکنه از دو طرف ایشون ابداع کرده که این جزء ابداعات اصلا فلسفه سیاسی، از یه طرف علل رو، سلسله علل فرا انسان رو مطرح کرده، از یه طرف رفته در درون انسان، یعنی در نسل نخست هم در کلام آخر اصلا انسان مجبوری مخته، ولی انسان کیه، انسان چیه، انسان چه قبایی داره، انسان چه کششایی داره، وارد بحثش نشدن. نخستین باری که وارد بحث شد به عنوان سیاسی و پایه فلسفه سیاسیش قرار داده فارابی. شما می‌بینید در آثارش اول علل رو بحث می‌کنه، محیط فراسیاست رو بحث می‌کنه، میگه ما یه محیطی داریم چیه؟ انسان، جامعه، طبیعت و چی؟ حس کنم اگر بخوام چیز رو کنیم عالم امکان، عالم وجود، ذات اقدس الهی. ما یه عالم وجود داریم که ذات اقدس الهی فلان. و خود انسان وقتی میره انسانم باز میکنه، تجزیه میکنه، میگه انسان اینطور نیست، حالا انسان فقط داریم، انسان باید ببینید چه قوایی داره، انسان شبکه ایست، انسان یه خط نیست، حالا یا انسان یا خدا، چون وقت روابط اینا خطی باشه، شبکه‌ای از یه فضای، یک هندسه بسیار پیچیده، شبکه‌ای از روابط وجود داره، انسان و جامعه انسانی و سیاست و دولت تو این معنا داره، تو این فضا معنا داره. در رابطه با علل ایشون مطرح میکنه ما علل الهی داریم که میگه که علت العلل، که علت العلل یا سبب اول اسمش میذاره، کلمه علل مبادی رو هم به کار میبره، علل و مبادی و اسباب، این ستا رو البته از نظر فلسفی معانیش مختلفه، اما حالا اینجا ایشون تسامحا مشترک میاره، موضوعیت هم داره، مثلا میگه علل الهی، مبادی الهی یا اسباب الهی. خلاصه میگه عللی که در سیاست، حالا میخواد سیاست رو در سیاست مؤثرن و در کش قوس های سیاست نقش دارن، علت العلل هست در این شبکه، یعنی منظومه نقش باز میکنه، اون نقشش رو داره، درست میسته که شما یک چیزی می‌نویسید، انگشت شما نقش داره، پنجه شما نقش داره، ساعد شما نقش داره، بازه شما نقش داره، روح شما نقش داره، عقل شما نقش داره، اراده شما نقش داره، همین رو نقش داره، حتی خون شما در جای تنفس شما نقشای دیگری داره، اونو نقش جانبی، اما اینها در مجموعه شما یک چیزی می‌نویسید. شما یک دولتی که انقلاب بالا میاد پایین میره، شما نگه حالا فلان علت تنها، اینا یک شبکه از اینا باید در نظر بگین، حالا هر کدوم به تناسب خودش مورد بحث قرار بگیره. علت الله یا سبب اول یا چیه؟ میگه ذات اقدس الهی هست، خداوند تبارک و تعالی هست، علل ثوانی هست یا اسباب ثوانی، ثوانی یعنی چی؟ ثانی ها،
کلمه استراحت میتونه میگه عقول دهگانه، میگه یا انوار دهگانه، که آخرین علت رو میگه عقل چی هست؟ عقل دهم مساوی عقل فعال هست، که میگه اینا مدبرین الامر هستن. تو قرآن که میگه مدبرین الامر، امر میگه ملائکه، ملائکه و مدبرین الامر اینا نقش دارن. به عبارت دیگه هندسه، شما الان میبینید هندسه سیاسی که الان در دنیا رایجه، هندسه سیاسی اگر نگیم مسطح است، اگر نگیم خطیه مسطح است، یعنی مادی این است ویژگی هاش. هندسه سیاسی ایشون هندسه سیاسی الهی، هندسه سیاسی چیه؟ جغرافیه سیاسی، جغرافیش این بعدی، اگر نگیم فضایی و سه بعدی، حتی این اصطلاح رو به کار میبره، یعنی اخوان الصفا عیناً به کار میبره، میگه هندسه سیاسی معنوی پای هندسه سیاسی، هندسه معنوی. میگه ما دو نوع هندسه داریم، هندسه مادی داریم، هندسه معنوی داریم، که میخواد این رو افاده بکنه که شما تو هندسه‌تون، تو جغرافیه سیاست نگاه میکنی، جغرافیه مسطح نگاه نمیکنی، فکر میکنی انسان همینه. علم بودش به قول مولا، چون نبودش عشق دین، او ندید از آدم الا نقش تین. تمام حسابات برای این نقش گلی درسته، درستم در میاد، اما خب این انسان چیز دیگری داره، بلکه هستی چیز دیگری داره، حیاتی ابعاد دیگری داره. اینو باید اگر حالا نمیتونی از لایت روک لا تترک، نمیفهمی درک نمیکنی، ترک نکنی، مفروض بگیری. فارغ بحثش اینه که باید مفروض باشه، البته وارد بحثش میشه که اینا چی اند و فلانه، ولی نه مفصل. خب پس بنابراین میگه این همون چیه؟ همون ملائکه هست، همون مدبرین، اما این همون مؤثرن تو خلق و تو وضع و تو اینها مؤثرن، اینا تأثیر دارن. اینا شما فکر نکن فعال مایشات، وقتی میگه مختار محض نیست، این معنی فضل شما این مجموع کار میشه، شما یه کاری میکنی، مثلا تلویزیون وقتی روشن میشه شما فقط کلیدی میزنی، آه حرکتی کردیم انقلاب پیروز شد. آقا شما ما رو میتونیم از نمیدونم، شما فقط تمام چیز رو مثل فینکتا در سردیم، این تلویزیون روشن شده، اصلا تلویزیون با وجود اومده، روشن شده، فیلم نشون میده، همه اینها ابعاد این شکلی نگاه بکنیم به پدیده ها، تو تحلیل وقتی میخوایی بکنی، ولی همه رو بخواد به اراده شخصی خودت که بله من میتونستم، با قول علامه طباطبایی که میگه اگر انسان بخواد به اختیار چیز بکنه خیلی جاهله، اینقدر مجبوره و اینقدر ضعیف و ذلیله که هیچ کاره اگر نسبت اون عوامل قدرت چیز بکنیم، ولی اگر نسبت اون مکانیزمایی که در اختیارش گذاشته، که اگر درست از کنم مثل تلویزیون که دست بذار روشن میشه، بدونه کجا باید دست بذار تا بشر چیز بشه، راست یفته بود سر زمان پیدا بکنه، یه دولت این کلیدها رو دست بکنه، که اصلا قرآن و چیز اومده این کلیدها رو بده، که بگو شما نمیخوا خیلی جون بکنید، این کلیدها رو دست بزنید، یا این مدار فینگر تاچ و فلان خواستون رو ساختین فلان، فقط چی اگر میخوا تلویزیون روشن بشه اینو بزن، اگر میخوا کانال فلان رو بگیری ببر این شماره کانال اینو بزن. بشر این همین کش کوشش رو جون میکنه، حالا سیاسی ما تدبیر میکنیم، توسعه میخوام بدیم مملکت رو، همین ها در حد این مثل چیزه، و الا این همه عظمت ها، حالا اینا معتقدن این شکله. و مثلا میکنه که عقل دهم از کردیم عقل فعال هست، همون ایشون مثلا میکنه همون جبرئیل امینه، که ایشون در واقع مسئول و ناظر و مدبر چیه؟ جهان هستی، و به ویژه چیه؟ انسان هست، مسئول هدایت و رشد انسان هست به طرف کمالش خودش، که این که میبینی انسان همه طالب کمال هست، همه دنبال سعادت هست، یه چیز داره، یه چیز حل میده به اینها. کفر و دین هر دو در رش پویان، وحده و لا شریک و له گویان، این که میبینی این همه کش کوشش ها هست، این همه شور و شر ها هست، این همه فلان ها، این همه دنبال یه چیزهایی هستن. این حلا رو کی میده؟
این کشتی عالم رو یه دستی داره میبره به طرف هدفی. حالا بعضی ها، بعضی جوامع، بعضی ملت ها، بعضی دولت ها، بلکه خیلی ها تو این کشتی چیز میکنن، با خودش ادامه، بله با تجربه خودمون فلان میزنن خودشون میندازن میرن تو دریا غرق میشن، غرق میشن. ولی کشتی داره، کشتی بشریت رو، هرچند حالا ناخداش چیه، ناخداش رو چیز نکردن و حالا غایب، حالا دیدی فلسفه زمین، ولی مجموعه این شکلی. حالا میگه بعد از اینو ما علل طبیعی رو داریم، علل طبیعی رو داریم که علل طبیعی هم از کلمه همون علل جغرافیایی سیاسی، یعنی جغرافیای عنوان جغرافیای سیاسی رو میاره. اما میگه جغرافیای سیاسی فقط مسئله محیط اطراف نیست، فضای اطرافه. جغرافیای سیاسی شان سه بعدیه، یعنی فقط نقش مثلا کوه ها رو، نقش پستی بلندی ها رو، نقش موقعیت جغرافیایی سیاسی رو تو تحول دولت ها، شکل دولت ها، فرهنگ ها، خلق ها که قطعا مؤثره، ایشون میگه از اینا یکی از فرق ملت ها و خلقیات ملل اینها، همین پستی بلندی ها که میگه قوم انقلابی شورشیش تنوید ظلم تنویده، این تأثیر داره. آب هوا یک بک میشماره، آب هوا، پستی بلندی، اوضاع جغرافیایی، حتی همون حرارت، چه رابطه زاویه با خورشید داره، مسامات، یعنی چه نسبتی نسبت به خورشید و نسبت به حتی کرات دیگه ما. اما میگه اصلا این عوامل فقط چیزی نیستن، زمینی نیستن، شما عوامل فضایی هم تو این منظور بکنید و لحاظ بکنید تو این محاسبه شما. بعد علل بعدی رو هم میاره، میگه علل انسانی هستن، که خود علل انسانی هم میگه دو نوع هم، علل اجتماعی و علل فردی، و خود این هم دو بعد داره، علل جبری، علل اختیاری و ارادی. یعنی علل و عوامل انسانی رو تو سیاست میگه، یا مبادی انسانی رو، مبادی انسانی سیاست رو، یعنی مثلا شما میخواید الان انقلاب اسلامی رو بررسی بکنید، میگه شما اینا رو باید در نظر بگیرید، مفروض بگیرید، اینا رو باید چیز بکنید، اینا هم باید مفروض، چون خود اینا رو تقسیم میکنه، میگه مبادی انسانی سیاست شامل فردی هست و اجتماعی، هر کدوم اینا شامل جبری هست و شامل که اختیاری و ارادی. که جبری میگه همون غریزی، که یه تقسیم بندی دیگه اینا طبیعی، یعنی میگه ما یه بار میتونیم بگیم علل طبیعی، طبیعی درون، طبیعی چی؟ برون. این تقسیم رو به ویژه اخوان اصلاحات در سیاست میگه، مثلا ما چهار عامل سیاست داریم، عوامل سیاسی چهار تا هستن، شما یه پدیده، یه وضعیت سیاسی میخواد چیز کنید، شما الان میخواد ببینید مثلا برای توسعه سیاسی تو کشور شما چه نوع توسعه مفیده، شما باید ببینید چه عللی چیز دارید. حتی اگر دست بزنید میگه نقش خورشید ما چه زاویه واسه شما داره، شما اینو باید محاسبه بکنید، فقط نرو پستی بلندی رو، میگه پستی بلندی آب، نمک ها، مزاج ها، نوع به اصطلاح معیشتی فلان، حتی نوع زبان، که میگه فرق ملت ها چه فرقایی با هم داره، در واقع میخواد اینو بگه که هر کدوم اینا، اون میگه ذاتا بله انسان یکی است فلان، اما تحت تاثیر این عوامل چی میشه، اینها اشکال مختلف پیدا میکنه. خب بعد اینا رو از کردن تحت عنوان غریزه مطرح میکنه، بعد اختیاری، البته فقط یعنی اینجا هم عوامل انسان رو مطرح میکنه، یعنی هم استعدادهای انسان رو مطرح میکنه که بعضی استعداد انسان طبیعی است، ولی جنبه اختیاری هم مطرحه، آموزش و تعلیم، مثلا مدیریت سیاسی کشور، اداره سیاسی، رهبری برای جنگ، نیرو نظامی، هم جنبه طبیعی داره و این جبری است، قهری است، کلمه قهری رو هم به کار می‌بره، جبری و قهری، چه بخوای چه نخوای وجود داره، و بل تعلیم تربیت هم باید باشه، ارادی و اختیاری، که این اساس تعلیم تربیت قرار میگیره. قدرت طلبی فقط استعداد نیست، خود غریزه، غریزه قدرت طلبی تو انسان هست، این باید چه کار بکنه؟ ولی وجود داره، ولی با اراده میشه جهتش رو تغییر داد، بره به طرف تنازع بقا و یا بره به طرف سابق و فلخیرات، رشد بره یا برگرده به قرار بره. بگید اینشون میشه، اما خود غریزه قدرت طلبی جبریه، اینا رو باز میکنه یک به یک. غرض اینه که شما ببینید وقتی بحث علت رو بحث میکنه چقدر میره اصلا یک به یک باز میکنه، تفصیل میره، مثل قبل نیست که وقتی نمی سازمانی داره، مثل قبل نیست که بسید یا انسان یا خدا، نه میگه بین انسان تا خدا اینو مجموعی علل مطرحه. بعد از کنم حضوری در همین راستا و در همین راستا وارد انسان هم میشه، یعنی یک ابداع دیگری که تو این دوره صورت گرفته درون خود انسان میشه، اجزا انسان رو باز میکنه که محیط فرو سیاست میشه بهش بگیم، محیط فراز سیاسته، این محیطی که در درون یک به یک انسان و ذات انسان و اصلا خود کشش های انسان چی هست، همین عوامل انسانی که میگیم یک به یک میشماره، انسان عقلش، انسان کشش هاش، انسان نیاز هاش، انسان موجودی است که ناقصه و بالقوه باید کامل بشه و بالفعل بشه، جزئه باید به کل بپیونده، بر اساس اینه که حرکت تمام انسان ها وجود داره، حرکت از جزء به کل، از قوه به فعل. از کنم حضور شریف شما و از نقص به چی؟ کمال. میگه ذاتی همه انسان ها، بلکه میگه ذاتی همه عالم امکانه. امکان یعنی نه، امکان یعنی قوه. از هیولا که میگه شروع میشه مراتب نفس، تا میگه نفس ناتانه که بالاترین، ولی نفس ناتان یک قوس نزولی و صعودی داره و اصلا فلسفه حرکت انسان اینه. این حالا چرا انقلاب میکنه؟ چرا انسان انقلاب میکنه؟ برای اینکه انسان در راستایی اصلا سیاسیه. مدنه به طب چرا تب؟ حالا یک بار میگه مدنه به طب محفوظ میگیریم، یه بار بحث میگه چرا مدنه به طبه؟ میگه فلسفه سیاسی این بحث میکنه و علتش هم تو همینه. تا انسان رو شما نشناسی نمیفهمی چرا سیاسی، یا سیاسی به چه معنا، انقلابی به چه معنا. یک بار میگه آه بر اساس عوامل انسان وارد انقلاب میشه، یا شیعه انقلاب میکنه، میگه اون چرا میکنه؟